اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. امروز جمعه 29 ماه جنوری سال 2021 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید با مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید ایالات متحده در یک تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد تعهد واشنگتن به مشارکت پایدار بین امریکا و افغانستان صحبت کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه با نشر خبرنامه گفت که آنتونی بلینکن در این تماس تلفنی حمایت قوی دیپلماتیک واشنگتن از روند صلح افغانستان و کمک به طرفهای دخیل در مذاکره برای دست یافتن به توافقنامه پایدار و عادلانه سیاسی و آتشبس دائمی و فراگیر را برجسته کرد. وزیر خارجه امریکا همچنین گفت که حکومت جدید این کشور توافقنامه ای را که در ماه فوریه بین ایالات متحده و طالبان امضا شد بازنگری می کند تا دیده شود که آیا گروه طالبان با تعهدات خود مبنی بر قطع رابطه با گروه های دهشت افغان، کاهش خشونت ها در افغانستان و انجام مذاکرات با مفهوم با حکومت افغانستان عمل کرده یا خیر. این در حال است که مذاکرات صلح افغانستان که چند ماه پیش در دوحه آغاز شد تا اکنون پیشرفت چندانی نداشته و پس از روی کار آمدن حکومت آقای بایدن این روند بیشتر از پیش کند شده است. در این حال وزارت خزانه ایالات متحده در یادداشت به وزارت دفاع این کشور نگاشته که طالبان روابط خود را با شبکه القاعده قطع نکردند و شبکه القاعده در جریان سال 2020 در کنار و زیر حفاظت طالبان در افغانستان قوت گرفته است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان میگوید که ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی در مورد خاتمه بخشیدن ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به توافق رسیده بودند. وزیر خارجه آلمان در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه نشر شد همچنین هشدار داد که اگر نظامیان آمریکایی و ناتو پیش از یک پیشرفت قاطع در مذاکرات صلح افغانستان از این کشور خارج شوند، گروه طالبان دیگر برای پایان دادن جنگ در افغانستان راه مذاکره را انتخاب نخواهند کرد. وزیر خارجه آلمان افزود که برای جلوگیری از همچو یک حالت، ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی باید به صورت هماهنگ در افغانستان عمل کرده و اقدامات خود را با در نظر داشت وضعیت در این کشور عیار سازند. اظهارات وزیر خارجه آلمان در مورد آینده ماموریت حمایت قاطع ناتو در حال بیان می شود که قرار است لوید آستن وزیر دفاع جدید ایالات متحده روند کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را بازنگری کند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که هر تصمیم این کشور مبنی بر کاهش و یا افزایش سربازان آمریکایی با مشوره با حکومت افغانستان گرفته خواهد شد. قرار است یک تیم سازمان جهانی صحت که برای پیدا کردن منشأ شیوع ویروس کرونا به شهر ووهان چین رفته امروز جمعه با دانشمندان چینایی ملاقات کند. سازمان جهانی صحت گفت که این تیم از لابراتوارها، بازارها و شفاخانه های ووهان نیز بازدید خواهد کرد. اعضای تیم سازمان جهانی صحت دو هفته پیش به ووهان رسیدند، اما تا دیروز در یک هتل این شهر در قرنطین به سر می بردند. سازمان جهانی صحت گفت که این تیم به خاطر انجام تحقیقات تا دو هفته دیگر در ووهان خواهد بود و با نخستین بیماران مصاب به کرونا نیز ملاقات خواهد کرد. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد میگوید که با روی کار آمدن حکومت جدید در ایالات متحده او امیدوار است روابط بین واشنگتن و بیجینگ به حالت قبلی خود برگردد. آقای گوترش روز پنجشنبه گفت که هرچند امیداند که ایالات متحده و چین در پیوند به موضوع حقوق بشر دیدگاه های متفاوت دارند، اما او افزود که این دو کشور باید در بخش مبارزه با تغییر اقلیم با هم کار کنند. روابط بین بیجینگ و واشنگتن اخیراً به دلیل اختلافات تجارتی و همچنین شیوع ویروس کرونا بیشتر پرتنش بوده است. در این حال، لندا توماس گرینفیلد، نامزد سفیر ایالات متحده برای ملل متحد روز چهارشنبه گفت که برای مقابله با گسترش نفوذ چین، واشنگتن باید تعامل خود را با ملل متحد اثر بگیرد. و مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق از کشته شدن یک رهبر ارشد گروه داعش در این کشور خبر داد. صدر اعظم عراق روز پنجشنبه گفت که نیروهای امنیتی این کشور توانستند ابو یاسر الیساوی که خود را رهبر داعش در عراق و معاون خلیفه این گروه خوانده بود از پا درآورند. این در حال است که داعش مسئولیت دو حمله انتحاری هفته گذشته در بغداد را بر عهده گرفت که در آن حداقل 32 نفر کشته شد. حملات هفته گذشته بزرگترین حملات انتحاری در 3 سال اخیر در عراق بود و مقام های این کشور گفتند که این حملات نشان می دهد که داعش در حال تلاش برای ظهور مجدد در عراق می باشد. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. گزارش سال 2020 شفافیت بین المللی نشان می دهد که افغانستان از ره گذر شاخص های فساد اداری جایگاه بهتر به دست آورده است. این گزارش نشان داده است که افغانستان در راستای مبارزه با فساد در میان 180 کشور جهان با داشتن 19 امتیاز در رده 165 قرار گرفته است، در حالی که در سال 2019 میلادی در جایگاه 173 بود. رویا زمانی همکارم در این باره با ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباط دیدبان شفافیت افغانستان، مصاحبه انجام داده است که در این بخش برنامه تقدیم می شود. آقای تیموری، جهان سپاس از وقت شما. گزارش سال 2020 شفافیت بین المللی نشان می دهد که افغانستان از رهگذر شاخص های فساد اداری جایگاه بهتر به دست آورده. گفتنی شما در این مورد، واکنش یا پاسخ شما در این مورد چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر میکنیم فساد هنوز یک مشکل بسیار جدی در برابر عرضی خدمات و تأمین حاکمیت قانون هست و یکی از دلایل عمده گسترش فقر و ناامنی در کشور است. اقدامات بسیار بنیادی و اساسی برای مبارزه با فساد در سالهای گذشته و همکنون جریان نداره و ما دیروز شاهد از این بودیم که رئیس جمهور غنی اعتراف کردن که رهبری لواسارانوالی در زمینه مبارزه با فساد زیر پرسش است و مرکز عدلی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری از مسیر اصلیش منحرف شده.
خب آقای تیموری، در این گزارش که یک ارگان بین المللی می باشه، ای همچنان آمده است که افغانستان اصلاحات حقوقی و نهادهای قابل توجه، کارهای قابل توجه را انجام داده و برنامه های رحم به خاطر زد فساد روی دست گرفته، قوانین تازه را تصویب کرده در مبارزه با فساد اداری. از این اقدامات حکومت افغانستان یادآور شدند.
اما شما به اقدامات حکومت کلمه قابل ملاحظه را اشاره کردیم، اما حتی شفافیت بین المللی تغییر قابل ملاحظه در نمره افغانستان و در جایگاه افغانستان نیاورده. افغانستان قبلا 16 نمره داشته، حال 19 نمره از 100 نمره داره. کشوری که از 100 نمره 19 نمره میگیره بیانگر از این است که بسیار عمیقا فاسد است و هنوز افغانستان 12 فاسدترین کشور جهان بر اساس همین سروی که شفافیت بین المللی هم بر اساس درک مردم انجام داده، هنوز یکی از فاسدترین کشورهای جهان است.
خب آقای تیموری، یکی از شرایط اساسی جامعه جهانی برای بودن در افغانستان یا برای تداوم کمک ها به افغانستان همچنان ای بوده که با فساد مبارزه صورت بگیره. شما نقش جامعه جهانی را در این راستا چگونه بررسی میکنین؟
ما فکر میکنیم در 15 سال گذشته افغانستان یکی از فاسدترین دولت‌های جهان را داشته و این ناکامی یک نتیجه هست که در اثر پالیسی‌های غلط دولت و رویکرد اشتباه جامعه جهانی به وجود آمده. ما فکر میکنیم این ناکامی تنها مربوط به دولت افغانستان و مردم افغانستان نیست، بلکه جامعه جهانی هم که از حامیای مالی و سیاسی یا حکومت افغانستان هستند و در تصمیم گیری های بسیار زیادی در دولت افغانستان یا مستقیم داخل هستند یا غیر مستقیم نفوذ دارند، در این باید این ناکامی را شریک بکنند. و علت اصلی از که ما چرا در این حالت هستیم بعد از اینکه فشارهای جهانی در ژنو و بروکسل و توکیو و شیکاگو میآید اما تغییر بنیادی و اساسی نمیآید. مشکل اساسی ما میبینیم که یه حل نشده، انتخابات کاملا آلوده به فساد که در اثرش یک پارلمان غیر مؤثر و ریاست جمهوری زیر پرسش ایجاد میشه و در این حال نهادهای بین المللی و همچنان رهبری سیاسی دولت افغانستان هیچگاه نهادهای عدلی و قضایی مستقل در افغانستان که بتونه عدالت تامین بکنه نساختن.
خب با وجود مشکلی که شما از او یادآور شدین آقای تیموری، چقدر کار یا اقدامات دیگه نیاز است تا کاهش قابل ملاحظه فساد در افغانستان دیده شود؟
ما فکر میکنیم در افغانستان واقعا فساد یک بحث کاملا متفاوت به لحاظ ماهیت و به لحاظ گسترش نسبت به کشورهای دیگه است. فساد یک تهدید امنیت ملی است، یک فساد یک مسئله است که مشروعیت دولت را از بین برده، اعتماد مردم بر دولت را کاهش داده و باعث فقر و گسترش ناامنی در کشور شده و با همین دیدگاه هست که باید اقدامات بسیار اساسی در زمینه مبارزه با فساد بشه. ما فکر میکنیم با مبارزه با فساد در افغانستان یک کار کوتاه مدت نیست، این کار با 6 ماه و 1 سال حتی 2 سال ممکنه این مشکل رو نکنن در افغانستان به صورت بنیادی حل بکنن ده. اما در 6 ماه تا 2 سال میتونن که اقدامات انجام بدن که دولت افغانستان رو به مسیر درست مبارزه با فساد حرکت بدن. ما فکر میکنیم هنوز ما به مسیر درست مبارزه با فساد قرار نداریم. مسیر درست مبارزه با فساد حداقل 3-4 کار ضروری است. انتخابات برای افغانستان باید یک انتخابات باشه که در اون فساد و زر و زور آخرین حرف رو نزنه، که در اثر از اون پارلمان ها و شوراهای ولایتی فاسد ایجاد نشه و ریاست جمهوری زیر پرسش ایجاد نشه. دوم مسئله خود نهاد ریاست جمهوری و نهادهای مرتبط دوست، اداره امور، شورای امنیت، دفتر رئیس جمهور، حالا واحد عملیاتی، شرکت انکشاف ملی و ادارات متعدد در داخل ریاست جمهوری ایجاد شده که اینا نه به مردم افغانستان پاسخگو هستن و نه هم شفاف هستن. این باید کاملا به صورت بنیادی تغییر بکنه. سوم رویکرد جامعه جهانی است. جامعه جهانی متاسفانه در موارد بعضی از نهادهای استخباراتی و نظامیشان از فاسدین در افغانستان حمایت کردن، حتی در مواردی که ادارات افغانستان فاسدین را حذف کردن و نگذاشتن که به انتخابات راه پیدا بکنن، یعنی سیاسیون جامعه جهانی بود که در موارد از اونا حمایت کردن. این رویکرد دوگانه جامعه جهانی باید در مقابل دولت سازی در افغانستان تغییر بکنه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. 4 دختر خانم در مزار شریف با ایجاد یک مرکز آموزش زیبایی و فروش لوازم بهداشتی یک تجارت کوچک را راه اندازی کردند. مسئول این مرکز می گوید که با این سرمایه گذاری کوچک برای 10 دختر خانم دیگر زمینه اشتغال را فراهم کردند. فعالان حقوق زن در بلخ معتقدند که با وصف نگرانی ها از افزایش بیکاری و تهدید ناشی از بیماری کووید 19، فعالیت زنان و ایجاد فرصت های خودجوش توسط زنان در این ولایت امید بخش است. میرویس بیژن در این باره گزارش می دهد.
مفکوره های مشترک و تحقق یافته 4 دختر جوان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ. این دختران به هزینه $2,000 آمریکایی یک مرکز آموزش زیبایی و فروش لوازم بهداشتی زنان را به نام FC ایجاد کردند که به گفته آنان در این مرکز برای 10 خانم دیگر نیز زمینه کار مساعد شده است. سپنا ایدری یکی از مسئولان سالن زیبایی FC در مزار شریف میگوید
یک استارتاپ و یک تجارت کوچک را به وجود آوردیم که تماما کارمندای ما در اینجا طبقه اوناس میپوشن و ما تونستیم که برای تعداد 10 نفر از بانوان در اینجا ایجاد شغل بکنیم.
فروش لوازم پوشاکی زنان و آموزش زیبایی برای دختران در اینجا نیز ایجاد گردیده است. سپنا ایدری مسئول این مرکز میگوید که با این تجارت کوچک تلاش دارند زنان بیشتر را استخدام کنند تا آنان در خانواده هایشان به استقلالیت مالی برسند. سپنا ایدری میگوید
ما در کل هدف ما از ایجاد این مکان چیزی است که ما میخواهیم خانمایی که تحصیل کرده هستند و تجربه دارند اینا هم بیاین و کار بکنن، ما بتونیم از تجربیاتشان استفاده بکنیم و هم خانمایی که نتونستن تحصیل بکنن و از تحصیل به دور موندن ولی مهارت های خیلی خاص اینا دارن که ما میتونیم از اون مهارت ها هم استفاده بکنیم و در نتیجه استقلالیت مالی به هر دو طبقه ایجاد بکنیم.
کارکنان این مرکز از اینکه زمینه ای کار و درآمد برایشان مساعد شده است خرسندن. آلیه نوری از فروشندگان این مرکز میگوید
خودم بسیار خوشحال هستم به خاطر از اینکه خودم محصل هستم و فعلا که دانشگاه ها رخصت هستن یک زمینه بسیار خوب است. مثلا زمان که درس باشه درس میخونی و زمان که درس نباشه میتونی اینجا به کار بکنی و با یک نحوی خود درآمد خود تامین میکنی، یعنی مثلا حاجت این نیست که بری پول از دیگرا بگیری و یک به یک نحوی خود استقلال مالی میکنی.
گیتا فایق یکی از زنان شاغل در این مرکز میگوید با فعالیت در اینجا توانسته استقلال مالیش را در خانواده حفظ کند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
دولت اسلامی مسئولیت حمله مرگبار دهشت افغانی بر بغداد را پذیرفت. در 21 جنوری دو بمبگذار انتحاری در وسط شهر بغداد پایتخت عراق واسکت بمیخش را منفجر نمودند و در نتیجه 30 تن کشته و حداقل 100 تن دیگر در بازار مزدحم در چهارراهی تایاران زخم برداشتند. حمله چنان طراحی شده بود تا حد اعظمی تلفات را در قبال داشته باشد. این حمله خونبار بر ضد ملکی ها در بغداد در سالهای اخیر به ندرت اتفاق می افتاد. شهر بغداد به تعقیب آن که دولت اسلامی کنترل خود بر ساحات وسیع از عراق و سوریه را در نتیجه شکست این گروه از سوی ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده از دست داد و تدریج به سوی روال عادیش برمیگشت. گروه دهشت افغان کنترل خیش را بر رقه در 2019 از دست داد ولی بقایای آن هنوز حملاتی را در عراق و سوریه ادامه دادند. ایالات متحده با کاهش نیروهایش از عراق ادامه داده است. لاوید آستین وزیر دفاع در جلسه استماعی تاییدی مقرریش گفت که او نسبت به تهدیدی که از جانب دولت اسلامی متوجه عراق و سایر جاهاست نگرانی دارد. او گفت من از باقی ماندن تعداد محدودی از عساکر برای اجرای ماموریت‌های محدود برای مشوره‌دهی و کمک رسانی در برابر دهشت افغانی و مقابله با تهدید دولت اسلامی جانبداری می‌کنم. دگروال وین ماروتو سخنگوی ائتلاف جهانی برای شکست دولت اسلامی در یک توییت نوشت که بمبگذاری های دوگانه انتحاری در بغداد یکی دیگر از موارد از کشتار عراقی ها و کسانی است که خواهان صلحند. سفارت ایالات متحده در بغداد این حمله وحشیانه را عمل بزدلانه خوانده و آن را خطر دهشت افغانی مدهش می خواند که عراقی ها با آن مواجه می باشند. طی بیانیه دانیل سمیت سرپرست وزارت خارجه آن وقت در قوی ترین الفاظ ممکنه در 21 جنوری این حملات دهشت افغانی را نکوهش کرد و گفت این عمل وحشیانه کشتار دست جمعی یادآوری ناخوشایندی از دهشت افغانی است که ادامه نابودی حیات مردم بیگناه عراق می باشد. و افزود ما تسلیت عمیق خود را به خانواده ها و قربانیان این حملات عرض کرده و برای شفای عاجل زخمی های این رویداد اظهار امیدواری میکنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بازدید یک هیئت سازمان جهانی صحت از چین برای بررسی ریشه ویروس کرونا، بحث در مورد این که آیا دولت چین با واکنش بیش از حد آهسته در روزهای اول زمینه انتشار ویروس را در سطح جهان فراهم کرده بود احیا کرده است. تیم سازمان جهانی صحت که در 14 ماه جنوری وارد شهر ووهان شد، انتظار می رود پس از 14 روز قرنطین کارهای عملی را آغاز کند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را در این مورد از ژیلا سمیعی می شنویم.
از ابتدا مقامات WHO تلاش کردند تا با موفقیت محدود همکاری بیشتر را در زمینه اقدامات اولیه چین برای مهار ویروس کرونا به دست آورند. نوارهای صوتی جلسات داخلی WHO که اسوسییتد پرس به دست آورده است نشان می دهد که سازمان جهانی صحت با وجود که در ملای عام از اقدامات چین تمجید می کرد، مقامات این سازمان به طور خصوصی از به دست آوردن اطلاعات لازم برای مبارزه با شیوع این ویروس مرگبار شاکی بودند. در جلسه 6 جنوری سال 2020 این سازمان به طور خصوصی شکایات مطرح شده بود که چین اطلاعات کافی را برای ارزیابی این که ویروس چگونه در بین مردم گسترش می‌یابد یا چی خطر برای بقیه جهان وجود دارد شریک نساخته و وقت زیاد را عدد داده است. در یکی از این جلسات صدای مایکل رایان رئیس اجرایی سازمان جهانی صحت شنیده می شود که می گوید با وجود گذشت یک هفته از رمزگشایی کامل اطلاعات ژنتیکی کووید 19 که توسط لابراتوارهای مختلف دولتی چین صورت گرفت، این کشور مانع نشر این اطلاعات شد و این موضوع باعث کندی شناسایی سرعت انتشار ویروس گردید. رایان میگوید با آنها گفته شد که هیچ مدرکی از انتقال ویروس از انسان به انسان وجود نداشته است.
We need to see the data. We need to be able to determine for ourselves the geographic distribution.
ما باید اطلاعات را در دست داشته باشیم. ما باید وسعت جغرافیایی، جدول زمانی، منحنی اپیدمی و غیره را خود قیاس کنیم. در این مرحله کاملا مهم است.
این اداره سازمان ملل هیچ گونه قدرت اجرایی ندارد، بنابراین باید به حسن نیت کشورهای عضو اعتماد کند.
این مقطعی است که چین می تواند سهم بزرگی در جهان داشته باشد و آن اشتراک فوری تسلسل ژنتیکی و مبدا اولیه ویروس با کشورهای دیگر است که به تشخیص آن در سایر کشورها سرعت می بخشد. همچنان توانایی علمی چین را بارز خواهد ساخت که چگونه این کشور در کشف بسیار سریع ویروس جدید از خود نشان داده است.
مقام ها در سازمان جهانی صحت می گویند با وجود تقاضاهای مکرر این نهاد، چین دقایق قبل از آن که اطلاعات در دست داشته خود را در رسانه های آن کشور اعلام کند با این نهاد جهانی شریک می سازد که کار را سهل نمی سازد. دکتر ماریو ون کورکوف رئیس بخش تکنیکی مبارزه با کووید 19 در یک از جلسات WHO گفت: او گفت ما اطلاعات بسیار ناچیزی در اختیار داریم. آگاهی اندک ما در مورد دستگاه تنفس مصنوعی، بخش مراقبت های ویژه یا ICU و ECMO یا اکسیژن رسانی غشای خارج از بدن و مرگ و میر مفید است، اما برای انجام برنامه ریزی مناسب کافی نیست. هنوز روشن نیست که آیا هیئت WHO که در چین می باشد و متشکل از متخصصان بین المللی است آرزومند ملاقات با خانواده های قربانیان ویروس کرونا است و آیا چین اجازه این ملاقات ها را خواهد داد؟ اما پسر یکی از قربانیان کووید 19 خواستار دیدار با تیم بازدید کننده WHO شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. اتحادیه صنفی خبرنگاران سومالیایی که یک گروه حامی آزادی رسانه هاست میگوید تنها در ظرف 3 هفته حداقل 14 خبرنگار بازداشت شده است و یک رادیوی محلی مورد حمله قرار گرفته است. این گروه حملات اخیر بر نهادها و کارمندان رسانه ای را نکوهش کرد. این حملات در حال انجام می شود که سومالیا برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آمادگی می گیرد. محمد یوسف خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از میرویس رحمانی می شنویم.
از آغاز سال نو میلادی تا کنون حداقل 14 خبرنگار در سراسر سومالیا بازداشت شده است. این خبرنگاران یا دیدگاه هایی را نشر کردند که سبب خشم مقام های محلی شده و یا هم از رویدادهای امنیتی پرده برداشتند که مقام ها خواستار سکوت در مورد آن بودند. عثمان اویس بهار یکی از خبرنگاران بازداشت شده است. مقام های امنیتی در جنوب غرب سومالیا با یورش به ایستگاه رادیوی وی در شهر براوی او را بازداشت و نشرات رادیوی وی را خاموش کردند.
احمد کلی اللي وها سو وحي تهي و شعبك رايودو كديونايو امور حمد كجرت دگمد براوي كلي
اي آنان مرا به خاطر نشر نظریات مردم بازداشت کردند. مردم در مورد حکومتداری بد در شهر براوی به رادیو شکایت کردند. من 4 روز در زندان بودم و در این مدت 4 روز رادیوی من نشرات نداشت. من در اثر تلاش بزرگان قومی از حبس رها شدم. آنان به من گفتند که به کارت ادامه بده، اما نظریات مردم را که مخالف حکومت محلی باشد نشر نکن.
مقام ها در ایالت فدرال گالمودوگ در 4 شنبه گذشته 2 خبرنگار دیگر را بازداشت کردند. عبدیولی جامع رئیس دفتر رئیس جمهور سومالیا با صدای امریکا گفت این خبرنگاران به دلیل نشر جزئیات امنیتی حساس و فعالیت‌های رئیس جمهور در ایالت پنتلند بازداشت شدند.
این خبرنگاران به گونه مستقیم قوانین و مقررات رسانه‌ای را نقض کردند که جلو خبرنگاران را از مداخله با صلح مردم و گزارش‌دهی در مورد چیزی که فضای صلح‌آمیز شهروندان را آسیب می‌رساند می‌گیرد. اگر شما سر به صفحات اجتماعی این خبرنگاران بزنید، آنان در مورد چیزهای گزارش دادند که بر امنیت و رهبران منطقه تاثیر می‌گذارد و این گونه گزارش‌دهی مشکل آفرین است.
این 2 خبرنگار همان روز از بازداشت رها شدند. اتحادیه صنفی خبرنگاران سومالیایی که برای حقوق خبرنگاران و آزادی رسانه ها مبارزه می کند در مورد افزایش بازداشت خبرنگاران ابراز نگرانی کرد. عبدالله احمد مومن منشی عمومی این اتحادیه می گوید که یکی از دلایل اصلی بازداشت خبرنگاران انتخابات پیشرو در سومالیا می باشد.
There are a lot of uncertainty surrounding this kind of election. Journalists are trying to get the news out and also to feed the information for the public interest.
شک و تردیدهای زیادی در مورد این انتخابات وجود دارد و خبرنگاران تلاش دارند تا خبرهای مربوط به انتخابات را نشر کرده و به خاطر منافع مردم اطلاع رسانی کنند. اما متاسفانه مقام ها تاب دیدن این همه را ندارند. روی همین دلیل آنان خبرنگاران و رادیوهای محلی را هدف قرار می دهند. شکایت از حکومت محلی وجود دارد. مردم در چندین ایالت دست به شورش زده و مقام های محلی تلاش دارند تا این صداها را خاموش سازند.
دوره کاری حکومت کنونی سومالیا در 8 فوریه پایان می‌یابد، اما تا اکنون اختلافات گروه‌های سیاسی این کشور برای چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری حل نشده است. افزایش تنش‌های سیاسی در سومالیا اشتیاق مردم به شنیدن خبرها را افزایش داده، اما اطلاع رسانی به مردم خبرنگاران سومالیایی را دچار مشکلات ساخته است.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.